الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما ساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. تا تو عباداتتون قبول باشه، میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. از خدای متعال میخواهم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بر سر سفره کریمانه اون حضرت در این ماه میهمانی خدا انشالله حاضر بشیم و بهرمند بشیم. لیاقت این رو به ما خود خدای متعال انشالله عنایت بفرماید. و بحث ما در این ماه مبارک رمضان حکمرانی علوی بود بر اساس نامه 53 نهج البلاغه، فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر. اولین پاراگرافی رو که امروز میخونیم، از این پاراگراف چند تا شاخص و ویژگی در حوزه حکمرانی فهمیده میشه. یکی حق محوری در حکمرانی علوی هست، دوم عادلانه بودن حکمرانی، سوم مردمی بودن حکمرانی، و در یک ترکیبی حکمرانی مبتنی بر جمع حق و عدل و ترجیح رضایت عموم شهروندان بر خواص، که اینها باید سیستم خودش رو هم ایجاد بکنه. یعنی ایده هایی هست که باید طبق اون تعریفی که برای حکمرانی عرض کرده بودم از طریق سیستم سازی و همینطور تربیت کارگزار به مرحله اجرا برسه. لذا احتیاج هست که فضای حکمرانی تنظیمی، تقنینی و سیاست گذاری، اگه ما میخواییم که در این مسیر حرکت بکنیم، اصلاح بشه. از یک منظر دیگه ما میتونیم بگیم در این پاراگرافی که حالا انشالله خواهم خوند، ارکان حکمرانی ولایی و علوی بیان شده: حق گرایی، عدالت و رضایت اکثریت مردم. حالا متن رو با هم میخوانیم. ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. جناب مالک، محبوب ترین کارها نزد تو باید این سه چیز باشه. ویژگی اول محبوب ترین کار و امر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که میخوایی در عرصه حکمرانی بهش بپردازی، باید اوسطها فی الحق باشه. اوسطها فی الحق از سوی شارحان محترم نهج البلاغه به شکل‌های مختلفی تفسیر شده، تعبیر شده، شرح داده شده. بعضی‌ها اوسط رو اینجا به معنای حد اعتدال گفتن. یعنی در حق گرایی تردیدی نیست، ما باید حق گرا باشیم، حق محور باید باشیم. حکمرانی شما باید حکمرانی حق محور باشه. بحثی که هست اینه که در این حق گرایی و حق محوری و حق پذیری و حق گویی و اعمال حق، افراط و تفریط نکنیم. از افراط و تفریط بپرهیزیم، حد میانه رو رعایت بکنیم. به تعبیری که شاید دیروز هم اشاره کردم، ما یه وقت نمره 20 داریم، متمرکز میشیم رو نمره 20، میگیم از 20 اگه کمتر اومد دیگه به درد نمیخوره. و وقت ما واقع نگر میشیم، واقع گرا میشیم، میگیم 20 تا 16، 20 تا 15، اینا همه نمرات خوبی هست. تلاش ما اینه که تا بتونیم نمرمون بالاتر باشه، ولی اگر هم نشود 15 هم خوبه، 16 هم خوبه، 17 هم خوبه. و این معناییه که به نظر میرسه توی اینجا اگر ما این رو در نظر بگیریم معنا میتونه درست باشه. افراط نکنیم، تفریط هم نکنیم، نه از اون طرف نه از این. حق در برابر باطله در قرآن کریم و در متون اسلامی. باطل از حقیقت و هستی برخوردار نیست، در حالی که حق از حقیقت برخورداره. اصل حق خدای متعال هست، بنابراین هر امر حق دیگری باید به خدا برگرده، یعنی امری باشه که مورد رضایت خدا هست. بنابراین اگر کاری رو داری انجام میدی مورد رضایت خدا هست، این میشه کار درست. اوسطها فی الحق، البته امور حق زیاد میتونه باشه، اونی که در مجموع باعث فشار بر جامعه هم نشه، اعتدال درش رعایت بشه. و اعمها فی العدل، فراگیرترین کار در عرصه عدل باشه، محبوب ترین کارها در نزد تو، اونی که باعث میشه یه کاری در اولویت قرار بگیره، مورد اهتمام حکومت قرار بگیره، باید به لحاظ عدالت فراگیرترین باشه. معمولا مشکلی که در بحث عدل پیش میاد این نیست که حکومت ها بگن ما عدل رو قبول نداریم یا اجرا نمی کنیم، نه، مشکلی که پیش میاد اینه که عدل برای گروه قلیل ممکنه پیاده بشه، اکثریت محروم بمونن. ببینید، شما یه امکاناتی رو میخواهید میانه افراد توزیع بکنید، اگر بررسی نکنید که دایره شمول این امکانات آیا همه افراد واجد شرایط رو در بر میگیره یا نمیگیره. مثلا میای میگید که این وام رو به افرادی که این ویژگی ها رو داشته باشن میخواییم بپردازیم. خب فرد به بانک مراجعه میکنه، همون روز اول، همون ساعت اولیه روز میره به بانک مراجعه میکنه، خب براش ثبت نام بکنن، همه چی آماده باشه، بگن آقا فرقی نمیکنه، شما روز اول بیایی روز آخر بیایی، برای همه افراد واجد شرایط این وام هست، به تعداد همه هست، این میشه اعمها فی العدل. اما اگه فرد همون روز اول که مراجعه کرد بانک بهش گفت که پر شد دیگه، سهمیه و ظرفیت ما پر شد دیگه، به شما نمیرسه، و این تا روز آخر هم هر چه تلاش کرد نتونست ثبت نام بکنه، موفق نشد که ثبت نام بکنه، اینجا معلوم میشه که این قانون اعمها فی العدل نبوده. اگر مثلا 1,000,000 مصداق رو شامل میشد، شاید مثلا 50,000 نفر موفق شدن که مثلا این امکانات رو دریافت بکنن. پس اعمها فی العدل باید باشه، یعنی اون اقدام رفاهی، معیشتی، اقتصادی که شما میخوای انجام بدی فراگیرترین باشد. و اجمع و حال رضا رعیه، رضایت مردم رو اون کاری که شما میخوای انجام بدی به شکل جامع و فراگیر تأمین بکنه. اجمع و حال رضا رعیه، یعنی رضایت اکثریت مردم رو فراهم بکنه. این یه شکل ترجمه اجمع هست. بعضی هم گفتن که اجمعها یعنی رضایت مردم در ابعاد مختلف تأمین بشه، در ابعاد سیاسی تأمین بشه، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد فرهنگی، در ابعاد اجتماعی رضایت مردم از اقدامات شما تأمین بشه. پس محبوب ترین کار حکومتی حکومت اسلامی کاریه که سه تا ویژگی رو همزمان داشته باشه: حق باشه، عادلانه باشه، مورد رضایت مردم باشه. منتها اینا هر کدوم یه قیدی داشت. در حق حد اعتدال رعایت بشه، نه بیش از حد سختگیری، نه بیش از حد ولنگاری. در عدل فراگیر تر بودن مد نظر باشه، سمت تبعیض نره، حد اکثر شمول رو نسبت به افراد واجد شرایط پیدا کنه، اون اقدام در رضایت عامه مردم، در رضایت شهروندان، هم رضایت حد اکثری باشه، هم رضایت در حد اکثر ابعاد باشه. بعد یک بحثی اینجا مطرح میشه، اون بحث این هست که خب اگر تزاحمی پیش آمد میان تأمین رضایت اکثریت مردم و رضایت اقلیت، که اینجا حضرت تعبیر کردن به خواص، یعنی نخبگان، حالا نخبگان مختلف، چهره‌های مختلف، نخبگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، نخبگان در عرصه‌های مختلف، خواص در عرصه‌های مختلف، فرمودن اگر تزاحم و تعارضی پیش آمد، رضایت اکثریت شهروندان، رضایت عموم مردم بر رضایت اقلیت خواص مقدم باید بشه. فإن سخط العامة یجهف برضا الخاصة، اگه تزاحم شد بین رضایت عموم و رضایت خواص، مالک تو باید بدانی که خشم عموم مردم سخط العامه، چون اگر رضایت عموم مردم رعایت نشه باعث میشه که مردم خشمگین بشن، ناراحت بشن. خشم عامه، خشم عمومی، یجهف به رزل خاصه، خوشنودی خواص را از بین میبرد. یعنی حکومت با تکیه بر اقلیت نمیتونه سر پا بمونه اگه اکثریت مردم رو ناراضی بکنه. دلیلش هم اینه که حالا در ادامه خود حضرت توضیح میده، خواصی که اینجا مد نظر حضرت هست، خواص پرتوقع اشرافی به اصطلاح غیر مؤمن هستن، یعنی چون اگه خواص مؤمن باشن که خودشون رو از مردم جدا نمیدانن. خواص مؤمن، متدین، دارای عمل صالح، اینها خودشون رو عضوی از آحاد جامعه میدانن. منظور خواص این ویژه خاران به اصطلاح هست. این ویژه خاران حاضر نیستن که برای دفاع از حکومت و جامعه قدمی بردارن، اینها به دنبال منافع خودشون هستن. فإن سخط العامة یجهف برضا الخاصة، خشم عموم مردم خشنودی خواص را از بین میبره. فإن سخط الخاصة یغتفر مع رضا العامة، اما خشم اون گروه اشراف ویژه خار به اصطلاح که به طمع مال و ثروت و قدرت دوروبر حکومت ها جمع میشن، خشم اونها با رضایت عامه از بین میرود، اثری نداره. خشم خواص در اثر خوشنودی همگان بی اثر میشه. این رضایت عموم مردم خشم ویژه خاران رو، خشم اشراف فرصت طلب ویژه خار رو از بین میبره. اینا کاری از پیش نمیبرن. اگر شما اکثریت مردم رو بتونید رضایتشون رو جلب بکنید، اون گروه اقلیت ویژه خار کاری از پیش نمیبرد. خب در ادامه حضرت میاد یک مقایسه ای میکنه میان این اقلیت ویژه خار و اون اکثریت مردم که عرضم به حضور شما قرار رضایتشون تأمین بشه. می فرماید ولیس احد من الرعیت افقل علی الوالی معونتن فی الرخا، معونتن فی الرخا و اقل معونتن له فی البلا. و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف. توی متنی که بهتون نشون داده میشه اگه دقت کرده باشید من شماره زدم برای اینکه بحث کردن از این موارد راحت باشه. و اقل شکرن عند الاعطاء و ابتع عذرن عند المانع و اضعف صبرن عند ملمات الدهر من اهل الخاصه. هفت تا ویژگی منفی حضرت برای خواص اشرافی ویژه خوار اینجا بیان میکنه. میگه به خاطر این هفت تا ویژگی که در واقع اینجا اون خواص هم تعریف میشن، یعنی معلوم میشه که منظور چه جور افرادی هستن. منظور از این خواصی که حضرت میگه که تامین رضایت اونها نباید مد نظر قرار بگیره نسبت به رضایت عموم مردم، کسانی هستند که این هفت ویژگی رو دارن. میفرماید که احدی از شهروندان معمولی، اون مردم عادی، بر والی سنگین تر از این اشراف نیست. یعنی اگه مقایسه بکنیم زحمت این اشراف ویژه خوار بر حکومت در هفت مورد زیاده، در حالی که در عموم مردم در این هفت مورد برعکسه. یعنی ویژگیه که عموم مردم دارن عکس اینها هست، عکس ویژگی هایی که خواص دارن. اولین نکته معونتن فرخا، در شرایط رفاه و آسایش و صلح و آرامش خواص ویژه خوار هزینهشون بر حکومت سنگینه، خیلی پرتوقع ظاهر میشن، انتظار دارن که همه اون چرا که اینها مورد تمایلشون هست براشون فراهم بشه. دوم، ویژگی دوم اینه که و اقل معونتن لهو فی البلا، اینها اگر یه بحرانی ایجاد بشه، یه مشکلی برای حکومت ایجاد بشه، کمترین همکاری و تعاون و کمک رو میکنند با دولت برای رفع اون مشکل، خودشون رو کنار میکشن. در روز بلا و بحران و سختی و مشکل سر و کله اینا پیدا نمیشه. مثلا اگر جنگی پیش بیاد اینا مینی نیستن، اگر بحران‌های اقتصادی پیش بیاد مینی اینا نیستن، هیچ قدمی حاضر نیستن بردارن برای کاهش ناملایمات موجود در جامعه. و اکره للانصاف، ویژگی سوم اینها اینه که از انصاف خوششون نمیاد، از انصاف و عدالت اینها خوششون نمیاد. اگر از عدل و انصاف برای اینها صحبت بکنی خودشون رو جدا میدانن، میگه این حرفا واسه ما نیست، ما فراتر از همه هستیم، ما رو باید جداگانه لحاظ کرد. ویژه خارن دیگه، یعنی دنبال امتیازات ویژه هستن. و اسأل بالالحاف، ویژگی چهارم این ویژه خاران که حکومت نباید دنبال تامین رضایت اینها باشه به قیمت نارضایتی مردم. بحث تزاحم ها، اگر امر دایر شد بین رضایت عموم مردم و رضایت اینها، رضایت عموم مردم باید مقدم بشه. اینا ویژگی چهارمشون اینه که اسأل بالالحاف، یعنی چی؟ یعنی اگر یه خواسته ای داشته باشن در پیگیری این خواسته همه رو خسته میکنن، فوق العاده مصرن. و اقل شکرن عند الاعطاء، اگر هم به اینها، ویژگی پنجمشون، اگر هم حکومت به اینها امکاناتی بده، خدماتی بده، اینها شکرگزار نیستن. شکر یعنی چی؟ در قرآن داریم خدای متعال میفرماید اعملوا آل داوود شکرا، آل داوود شکر را عمل بکنید. شکر به قول امروزی ها میشه بهره‌وری، اثربخشی، کارایی، کارآمدی. اگر نعمتی رو که به شما داده میشه، امکاناتی که به شما داده میشه، از این امکانات در جهت پیشرفت جامعه استفاده بکنید، این میشه به جا آوردن شکر اون نعمت. اینها امکاناتی رو که بهشون داده میشه در جهت پیشرفت و رشد و ارتقای جامعه استفاده نمی کنند. ناسپاسی میکنن. ویژگی ششمشون اینه که و ابتا عذرن اندلمن، اگر حکومت به هر دلیلی نتونه خواسته های اینها رو تأمین بکنه، اینها عذر رو به آسانی نمیپذیرن. اگر الان مشکلاتی هست نمیتونیم خواسته های شما رو تأمین بکنیم، برخلاف توده مردم که وقتی مشکلات براشون توضیح داده میشه و حکومت عذر خودش رو میگه که چرا نمیتونه نیازهای اونها رو آنچنان که بایسته است برطرف بکنه، عذر پذیرند. ولی اینها عذر پذیر نیستند، یا خیلی به کندی، خیلی با سختی و مشقت عذر رو قبول میکنند. و ویژگی آخر این اشراف و مرفهان بی درد، به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه، و از اف صبرن اند ملمات الدهر، اینها به لحاظ صبر، استقامت، مقاومت در برابر مشکلات کم میارن، ضعیفترینن. تا یه مشکلی پیش میاد میبینی بارو بندیلشو جمع کرد، از کشور رفت، پناهنده شد به کشورهای دیگه، میدونم احتیاطاً رفته یه جای دیگه هم یه خونه تهیه کرده، یه کشور دیگه هم یه امکاناتی فراهم کرده، میدونم بچهشو فرستاده اونجا که حالا بعد لازم شد خودش هم بره. و از اف صبرن اند ملمات الدهر، اون دو تا عبارت قرمز رو شما به هم وصل بکنید، اینجور بگید: ولیس احد من الرعیت اثقل على الوالی، در این هفت مورد من اهل الخاصه، سنگین تر بر حکومت از ویژه خاران، از مرفهان بی درد، احدی از مردم نیست. در این هفت مورد، این هفت دلیل. خب چرا رضایت عامه باید تأمین بشه؟ حضرت دلایل ترجیح حکمرانی مردمی و تقدیم رضایت عموم مردم بر ویژه خاران رو در سه وجه خلاصه کرده: و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدة للأعداء العامة من الأمة. انما حصر دیگه، یعنی این است و جز این نیست. ستون دین، عماد الدین یعنی ستون دین، و جماع المسلمین و توده مسلمانان، و العدة للأعداء اون کسانی که آماده مبارزه با دشمنان هستند، العامت و من الامه عموم مردم هستند. به تعبیر زیبای علامه جوادی آملی استاد ما حفظه الله، ایشون تعبیر زیبایی دارن، از همین عبارت، در شرح همین عبارت میفرماید که مردم ستون دین هستند. یعنی شما این عبارت آخر العامة من الامه رو بزنید به عبارت اول، عماد الدین العامة من الامه، ستون دین عموم مردم هستن، یا بفرمایید مردم، تعبیرش مردم ستون دین هستن. یه جا میگه الصلاة عمود الدین، نماز ستون دین است. اینجا حضرت میفرماید که عماد الدین العامة من الامه، ستون دین مردم هستند. دیروزم شاید اشاره کردم، اینا برگرفته از اون آیهیه که در سوره مبارک آل عمران آمده که تنها راه خروج از ذلت اینه که انسان یه دستش رو بده به دست خدا، به حبل من الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، به حبل من الله. در ادامه آیه داره به حبل من الناس، به حبل من الله و حبل من الناس، از یک سو رضایت مردم، از یک سو رضایت خدای متعال، اینا در طول هم هستن، البته در عرض هم نیستن. یعنی ما رضایت مردم رو هم چون دستور خدا هست به دنبالش میریم. خب این سه دلیل به اضافه اون هفت دلیل بالا که اگه معکوس میکردیم میشد ویژگی عموم مردم، 10 تا دلیل میشه، یا 10 تا ویژگی عموم مردم میشه که باعث میشود ما در حکمرانی رضایت عموم مردم رو بر رضایت خواص ویژه خوار و اشراف به مرفه بی درد در واقع مقدم بداریم. خیلی این بحث مهمه، این مطلبی که اینجا حضرت فرمودن بسیاری از گره هایی رو که حکومت ها باهاش مواجه میشن باز میکنه. در نظام تقنین ما باید این ملاک رو رعایت بکنیم، به نحوی باید قانون گذاری بکنیم که قانون رضایت عامه مردم رو فراهم بکنه. در قانون گذاری ما باید اوسطها فی الحق، عمها فی العدل و اجمعها لرزرعیه رو در نظر بگیریم. یعنی میشه یک سیاست کلان که باید بر حکمرانی تقنینی و تنظیمی ما حاکم باشه. در قوه مجریه، در تدوین آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها باید همین سه تا ویژگی رعایت بشه. یعنی به گونه آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و تدبیر امور رو پیش ببریم، در برنامه‌ریزی های توسعه، در کنترل ها، در نظارت ها، در مراقبت ها، اوسطها فی الحق، اعمها فی العدل، اجمعها لرزرعیه. چرا؟ به 10 تا دلیل. به خاطر اینکه عموم مردم در شرایط صلح و آرامش بر حکومت سبکن، سنگین نیستن، پرخرج نیستن، کم خرجن. در شرایط بحران کمک کار حکومتن، عکسش میشه. عموم مردم انصاف را و عدالت را دوست دارند. در پیگیری خواسته هاشون خیلی سماجت و اصرار نمی کنند. اگر امکاناتی بهشون داده بشه شکرگزارن، در راه درست مصرف میکنن. اگر ازشون عذر خواهی بشه، عذر کمبود امکانات براشون توضیح داده بشه، زودتر قبول میکنن. در ناملایمات مقاوم هستند، ضعیف نیستند. علاوه بر این که ستون دینند و اینها سواد اعظم هستند، در راه پیمایی ها حاضر میشن، جماع المسلمین اینه، اینا تو مساجد حضور دارن، اینا تو راه پیمایی ها هستن، اینا تو اربعین ها هستن. و العدت للعدا، هر جا نیاز به صف بندی در برابر دشمنان باشه اینا صف اولند. باز تاکید میکنم منظور اون مرفهان بی درد بود، والا بسیاری از افراد، نخبگان علمی، نخبگان اقتصادی، خواص در حوزه هنر، حوزه ورزش، حوزه های مختلف که خودشون رو احدی از آحاد مردم میدانن. تعبیر زیبایی خود امام راحل داشتن، میفرمود به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر بگویید. خودشون رو از توده مردم میدانن. خود امیرالمومنین علی علیه السلام چطوری زندگی میکرد؟ چجوری نشست و برخاست داشت؟ خود رسول الله صلی الله علیه و آله چجوری زندگی میکرد؟ اینا که مثل شاهان زندگی نمیکردن که، اینا که زندگی های اشرافی نداشتن که، ریخت و پاش نداشتن که. حضرت امیر سلام الله علیه برای اینکه میگفت من باید مثل ضعیفترین مردم از نظر اقتصادی زندگی بکنم، هر وقت سطح زندگی اونها بالاتر رفت، من امیرالمومنین هم میتونم سطح زندگیمو بالا ببرم. حالا اینجا حضرت یک نتیجه گیری میفرماید، میفرماید که فلیکون، این فلیکون باید دیگه، صیغه امره. نتیجه از اینها با توجه به این سخنانی که گفته شد، این دستورالعملی که آمد، فلیکون ثقوک لهم، گوشت باید به توده مردم باشد، و میلک معهم، میل تو باید با توده مردم باشه. ثقوک لهم و میلک معهم. من اینجا دو تا آیه رو اجازه بدید براتون بخونم. در قرآن تمام مباحث نامه 53 متخذ از قرآن، یعنی من طبق مطالعاتی که داشتم میتونم آیاتشو براتون ذکر بکنم. در شروع نهج البلاغه هم شارحان محترم اکثرا به آیات مربوطه اشاره فرمودند. خود حضرت فرمود که ما باید تابع کتاب و سنت رسول الله باشیم، قرآن کریم و سنت رسول الله. ضمن اینکه حالا در جای جای این نامه هم که به این دو اشاره می‌فرمایند، در قرآن کریم خطاب به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، خدای متعال فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، پیامبر با کسانی همراه باش که اینها پروردگار را پیوسته یاد میکنند، صبحگاهان و شامگاهان، یریدون وجهه، اینا دنبال رضایت خدا هستند، ولا تعد عيناك عنهم تريد زینت الحیات الدنیا، چشمت به سمت کسانی که به دنبال زینتهای زندگی دنیا هستند نباشد، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت نکن از کسانی که قلبشان از یاد ما غافل است، همون اشراف قریش و مشرکانی که بودند. البته آیه عامه، ولی با توجه به تعبیر زینت الحیات دنیا، مفسرین استفاده فرمودن که اشراف و اون مرفهان بیدر، اشراف مشرک مد نظر هست، و تبع هواه و کان امره فرد. خب کهف آیه 28 اتفاقا از آیاتی هم هست که در مکه نازل شده. خب این اشراف مکه بودن دیگه، میگفتن چرا وحی بر تو نازل شده؟ چرا وحی بر مردان بزرگی از این دو شهر نازل نشد؟ یعنی دو شهر مکه و طائف، این همه مردان بزرگ داره. علی رجل من القریتین عظیم، یعنی رجل عظیمی از این دو قریه، چرا وحی بر او نازل نشده؟ اینکه ولید ابن مغیره میاد، خب هم روشن فکر اینها بود، هم سرمایه‌دار اینها بود. خدای متعال می‌فرماید که ما همه چی بهش دادیم، اموال دادیم، بنین دادیم، همه چی بهش دادیم، منتها اومد چیکار کرد؟ فکر و قدر، فقتل کیف فکر و قدر، هی فکر کرد، برنامه‌ریزی کرد، آخرش گفتش که آره اینا سحره، این قول بشره، این وحی نیست. این از آدم های قبلی گرفته اینها رو داره میگه، قرآن رو اینجوری تجزیه و تحلیل کرد. در مورد حضرت نوح سلام الله علیه در سوره هود آیات 29-30 داره که اشراف قوم نوح می آمدن به جناب نوح سلام الله علیه می گفتن که تو این افراد فقیر رو از خود دور کن تا ما به تو ایمان بیاریم. پاسخ حضرت نوح سلام الله علیه این هست که خدای متعال نقل کرده، و ما انا بطارد الذین آمنو، من کسانی رو که ایمان آوردن از دور و بر خودم طرد می کنم، انهم ملاقو ربهم، اینا پروردگارشون رو ملاقات کردن، ولکنی اراکم قوما تجهلون، من شما رو یه گروه جاهل می بینم، یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم فلا تذکرون، چه کسی مرا یاری خواهد کرد در برابر خدا؟ این محل تفسیرهای مختلف قرار گرفته، یعنی اگه من اینها رو طرد بکنم با خشم خدا چه بکنم؟ این دستور الهیه که من باید کسی رو که ایمان آورده در کنار خودم داشته باشم ولو فقیر باشه. لازمه ایمان این نیست که طرف پول دار باشه، ممکنه طرف فقیر باشه ایمان بیاره، ممکنه پولدار باشه ایمان بیاره، ممکنه فقیر باشه ایمان نیاره، پولدار هم باشه ایمان نیاره، هر دو سمتش هست. و یا اینکه به این معنا باشه، یعنی من اگه اینها رو طرد بکنم بعد چه کسی مرا یاری میکند در راه خدا، یعنی اینا پای کار هستن، هر دو جور معنا شده. یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون، آیا پند نمیگیرید؟ بنابراین مطلبی که اینجا حضرت فرمودن برای ما این مطلب بسیار مهمی بود به لحاظ سیاست های کلان حاکم بر حکمرانی. خب میریم سراغ پاراگراف بعدی. در پاراگراف بعدی حکمرانی مبتنی بر حفظ اسرار و عیوب مردم مطرح شده، اینکه حریم خصوصی مردم باید مورد حفاظت قرار بگیره، که جلوه دیگر از حکمرانی مردمی و حفظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی، ارتقاء امنیت اجتماعی و ارتقاء آرامش روانی جامعه است. باز بحث فوق‌العاده کاربردی و مهمی هست. حضرت می‌فرماید که ولیکن، ولیکن صیغه امر دیگه، یعنی داره دستور میده. باید باشد، ولیکن. ابعد رعیتک منک و اشنعهم اندک اطلبهم لمعایب ناز. جناب مالک، یه کسانی ممکنه که دوربر تو بیاند و بخوان که عیوب مردم رو به تو بگن، یعنی کارشون این باشه پیوسته عیوب افراد رو پیدا کنن، هی به تو بیان گزارش بدن این فلانی عیبش اینه، اون یکی عیبش اینه. می‌فرماید این جور آدم‌ها، یعنی آدمایی که به دنبال کشف عیوب مردم در زندگی خصوصیشون هستند، اینها باید دورترین افراد از تو باشن، یعنی اینا نباید به تو دسترسی داشته باشن. نه تنها ابعد رعیت کمن، نه تنها باید اینها دورترین شهروندان به لحاظ دسترسی به تو باشن، نباید مسئول دفترت بذاره اینا بیان پیش تو. کسی که میاد عیوب مردم رو به تو میگه، هیچ ربطی به امنیت کشور داره، چون بحث اطلاعاتی جداست، حالا بعداً خواهیم گفت. حتی تو امور اطلاعاتی هم مستحضری دیگه، بحث حریم خصوصی و عیوب شخصی مردم اینها جداست. ولا تجسسو مربوط به همین قسمته. ولا تجسسو بحث تجسس داریم، تحسس داریم. تحسس جستجو از خوبی هاست، تجسس جستجو از بدی هاست. یک کسی سرک بکشه تو زندگی مردم ببینه اینا عیب و ایرادشون چیه. ولا تجسسو، تجسس نکنید در زندگی مردم، فرق نمیکنه حکومت یا افراد. عرض میکنم امور اطلاعاتی که به امنیت جامعه و مردم مربوط باشه اون جداست. پس عیون رو در خود نام 53 در ادامه میخوانیم. این که شما یک کسی رو که بهش قدرت میدی، میگذاریش وزیر، میگذاریش مدیر، میگذاریش مسئول، امکانات در اختیارش میدی، قدرت در اختیارش میدی، باید نظارت هم برش بکنی. و این نظارت شما بخشش آشکاره، بخشش هم پنهانه از طریق ماموران اطلاعاتیه، که این از این قدرتی که بهش دادی علیه مردم استفاده نکنه. یا نه، نیروی اطلاعاتی، ضد اطلاعاتی برای تهدیدات خارجی، نیروهای اطلاعاتی که پیوسته دشمنان رو رصد بکنند که اینها به جامعه اسلامی آسیب نزنن، اون بحث دیگریه. چیزی که الان اینجا مطرحه یه بحثیه مربوط به حریم خصوصی، بحث اخلاق هست، بحث آرامش جامعه هست. نباید ما میدان بدهیم به کسانی که عیوب مردم رو جار بزنن. این احتیاج داره مخصوصا در فضای امروز ما به حکمرانی فضای مجازی. حکمرانی فضای مجازی یعنی حکمرانان، دولت، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه طبق این فرمایش موظف میشند که از کسانی که عیوب مردم رو با ورود به حریم خصوصی اونها کشف میکنند، بعد جار میزنند، اینا رو تو شبکه های اجتماعی پخش میکنند، فیلم میگیرند، پخش میکنند، اینا باید مورد مجازات قرار بگیرند. چون بعدش میگه و اشنعهم اندک، این و اشنعهم اندک یعنی اینها رو تو باید دشمن بداری. اینا خودشون دشمن جامعه محسوب میشن. چرا؟ چون دنبال کشف عیوب مردم هستن. پس رابطه تو باید با اینها رابطه دشمنی باشه. بدانند که اگر آمدن پیش تو عیب مردم رو آشکار کردن، تو خوشت نمیاد. نه تنها خوشت نمیاد، بلکه اینها رو طرد میکنی و با اینها مسیر دوری رو در پیش میگیری. فلیکن، جناب مالک، باید این گونه باشه که دورترین شهروندان از تو و دشمنترین اونها در نزد تو، جستجوکرترین اونها برای عیوب مردم باشه. کسی که دنبال عیب مردم هست، این باید بدونه که در نزد حکمرانان حکومت اسلامی جایگاهی نداره. رسانه‌ای که این کار رو کرد باید بدونه که از امکانات حکومت اسلامی نمیتونه استفاده بکنه، باید محروم بشه، دچار محرومیت بشه. نباید افراد اجازه بدن وارد حریم خصوصی مردم بشن و از حریم خصوصی اونها فیلم بگیرن، عکس بگیرن، پخش کنن، آبروشون رو ببرن. حالا چرا؟ خیلی جالبه، خیلی جاها حضرت توضیح میده چرا. لأن فی الناس، بله، فإن فی الناس عیوبا، فإن فی الناس عیوبا الوالی حق من سترها. جناب مالک، مردم عیب دارن، این یه چیز خیلی طبیعیه. فإن فی الناس عیوبا، در مردم، در شهروندان، در مردم یک جامعه عیوبی هست، اشکالاتی هست. یه خانمی با شوهرش دعوا کرده، یه خواهری با برادرش دعوا داره. فإن فی الناس عیوبا الوالی احق من سترها، سزاوارترین کسی که اینها رو باید بپوشونه حکومت، حکمرانه. سیاست حکومت باید بر این باشه که عیوب مردم در زندگی خصوصی و حریم خصوصی و مسائل شخصی اونها رو بپوشونه. اینا نباید آشکار بشه. فلا تکشفن ما غاب عنک منها، مراقبت بکن که مبادا آنچه پنهان از تو هست از عیوب مردم رو آشکار بکنی. طرف در حریم خصوصی خودش، زندگی خصوصی خودش عیبی داره، مرتکب نمیدونم یه گناهی مثلا میشه، شما ارتباط نداره، شما نباید این رو آشکار بکنی. فلا تکشفن، نه، نونم تأکید ثقیله هست، مبادا اما غاب عنک منها، شما اینا رو کشف بکن، چیزی که از شما پنهانه اون نیومده آشکارا این گناه رو مرتکب بشه، پس شما هم حق آشکار کردنش رو نداری. و انما علیک تطهیر ما ظهر علیک، اون چه بر عهده تو به عنوان حاکم حکومت اسلامی هست، به عنوان استاندار مصر هست، اینه که پاک بکنی اون چی رو که برای تو ظاهر میشه. بله، شما تو جامعه یه میبینید که ناهنجاری هایی رواج پیدا کرده، اینی که آشکار شده میبینن همه، برنامه ریزی کنید، سیاست گذاری کنید، قانون گذاری کنید برای اینکه این اشکالات رو برطرف کنید، اشکالاتی رو که ظاهر شده برطرف کنید. الله یحکم علی ما غاب عنک، خدا خودش نسبت به اون چه که از مرعا به منظر شما غایب است حکم خواهد کرد. از حریم خصوصی محترم، ورود به حریم خصوصی بدون حکم قاضی و با ادله روشن که جرمی عمومی مثلا داره در حریم خصوصی صورت میگیره ممنوع. استر العوره مستطعت، تا میتوانی نقاط ضعف مردم را بپوشان. عورت نقاط ضعفه. توی اون ماجرای سوره احزاب و جنگ احزاب اونجا داره که یه عده می اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله که ان بیوتنا اوره خانه های ما به لحاظ امنیتی ضعیفه، اجازه بده ما بریم نقاط ضعف اینا رو برطرف کنیم برگردیم. هر چیزی که نقطه ضعف به حساب بیاد و بشه در معرض فساد و ناامنی ازش استفاده کرد، این عبارت براش به کار میره. پس شما نقاط ضعف رو تا میتونی بپوشون. یستر الله منک ما تحب و ستره من رعیتک، خدا هم از عیوب تو میپوشاند آنچه را که تو دوست داری، پنهان ماندنش را از شهروندان خودت، از رعیت خودت. خب این بحثیه که با عنوان اخوت هم مطرح میشه دیگه. انما المؤمنون اخوه، در یه جامعه اسلامی باید روابط بین مؤمنین بر اساس اخوت باشه. یعنی جامعه اسلامی خانواده بزرگ هست، همون روابطی که در سطح خانواده، حالا شما در سطح جامعه هم اون روابط رو، روابط عاطفی صمیمانه. حالا اگه مؤمن نبودن چی؟ در جلسه دیروز خوندیم، فرمود فانهم صنفان، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخوف. مسلمان هم نباشه خب همشهری ماست، انسانه، ما باید احترامش رو نگه داریم. اینا باعث میشه که اعتماد در سطح جامعه تقویت بشه، سرمایه اجتماعی ارتقا پیدا بکنه و حسن نیت، اصالت و صحه، اینها هرچه بیشتر باشه باعث میشه که مردم از پیشرفت همدیگه خوشحال بشن. به جای اینکه دنبال کشف و به همدیگه باشیم، باید دنبال این باشیم که از همدیگه کمک بکنیم در اینکه پیشرفت بکنیم، از پیشرفت همدیگه خوشحال بشیم، اخبار پیشرفت همدیگه و نقاط و قوت همدیگه رو گزارش بکنیم. اطلق عن الناس عقدت کل حقدن. خب اینجا من در ادامه اون جمله فنما علیک تطهیر و ما ظهر لک نوشتم حکمرانی اصلاحی، یعنی روی کرد حکمرانی باید اصلاح ناهنجاری های علنی و آشکار باشه. حکومت نسبت به ناهنجاری های علنی و آشکار باید برنامه های اصلاحی رو در پیش بگیره، اما نسبت به اون چه که در حریم خصوصی شهروندان اتفاق میفته و خود شهروندان میخوان که اونها رو مخفی نگه دارن، اونو نباید حکومت وارد بشه. اون حیطه قلمرو ورود حکومت نیست. اما جمله بعدی، اطلق عن الناس عقدت کل حقدن، این هم دستور خیلی مهمی. اطلق امر دیگه، اطلق، اطلق باز کردنه، باز کن از مردم. عقدت کل حقدن، گره هر کینه ای را. یعنی سیاست حکومت بعد این باشه که کینه ها رو از جامعه جمع بکنه، محبت مردم نسبت به هم بیشتر بشه. این با چی انجام میشه؟ با اینکه شما سیاست های بازدارنده محکمی بگذارید برای مجازات کسانی که بخوان وارد حریم خصوصی مردم بشن و عیوب اونها رو، مسائل محرمانه اونها رو، مسائل شخصی اونها رو یعنی بخوان علنی بکنن. خب این دو جور معنا شده. اطلق عن الناس عقدت کل حقدن یعنی ما در سطح جامعه بیاییم صلح و آرامش و اینها رو برقرار بکنیم، که حرف درستیه. اینطوری هم معنا شده که یعنی زمینه ایجاد کینه در مردم از حکومت رو از بین ببر، یعنی رابطه بین مردم و حکومت رو هم بیا و از کینه پاک کن. نه حاکمان کینه مردم رو به دل داشته باشن، نه مردم کینه حاکمان رو به دل داشته باشن. رابطه بین دولت و مردم رابطه محبت آمیز و مودت آمیزی باشه، که البته این رو در بحث دیروز هم گفتیم که اونجا حضرت فرمود که و اشهر قلبك رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم. رحمت، محبت و لطف رو نسبت به مردم آمیزه وجودی خودت بکن. پس اطلق عن الناس عقدت کل حقده، ریشه هر نوع کینه‌جویی میان مردم رو از بین ببرید. رها کنید مردم رو از هر به اصطلاح هم مردم هم خودش تو رو دیگه، اطلقن الناس، باز کن از مردم گره هر کینه ای را، گره گشایی بکن، کینه ها رو از بین ببر. وقت عنکه سبب کل وترن، وتر به معنای فرد هست، به معنای دشمنی هم هست. قطع کن از خودت، عنکه از خودت سبب، علت و ریشه هر نوع دشمنی رو. ببین چه اقداماتی از سوی تو باعث دشمنی مردم با تو میشه. این ببین چه کارایی اگه بکنی مردم با حکومت دشمن میشن، اون کارا رو نکن. خیلی دستور جالبیه ها. ما میخواییم قانون گذاری کنیم، نگاه کنیم چه قانونی باعث دشمنی مردم با دولت میشه. خب اون قانون رو نگذاریم. وقت انکس سبب کل وترن، قطع کن از جانب خودت. اینو که میتونی دیگه، این که دست توه. یه جوری برنامه ریزی نکن، یه جوری سیاست گذاری نکن که مردم اون اقدام تو رو علیه خودشون بدانن. اگه مردم آماده نیستن، خب اونها رو آماده بکن. یعنی اگر توی تصمیم میخوای بگیری که این به نفع مردمه، ولی اونها نمیدونن هنوز، خب شما باید زمان بگذاری دیگه. بگی ما مثلا 5 سال، 2 سال، 10 سال، 1 سال، 6 ماه، 2 ماه لازم داریم که این مطلب رو برای مردم توضیح بدیم، تبیین بکنیم که یه همچین تصمیم میخواییم بگیریم و این به نفع شما هست. دلایلش هم اینه. این رو به بحث بگذارید، به گفتگو بگذارید، زمانی اون رو قطعی بکنید که دیگه اکثریت راضی شده باشن. وقت انکه سبب کل بترن. خب ممکنه بگه آقا اگه اینطوری باشه که بعضی از تصمیمات هیچگاه نباید گرفته بشه. خب نباید گرفته بشه دیگه. حکومت میخواد که مصالح جامعه رو تأمین بکنه دیگه. اگر نتونسته جامعه رو به حدی از رشد برسونه که اینها در تأمین مصالح خودشون با هم همراه بشن. اینا همه آدم های عاقل و بالغ و بزرگی هستن دیگه. و تقاب عن کل ما لا یبح لک. تقاب یعنی به تقافل بزن خودت را از هر چیزی که برای تو واضح نیست. رئیس قافله را هم تقافلی باید. ریز نشو که من یه چیزی به چشمم خورد، متوجه شدم تو حریم خصوصی یه چیزی که جنبه حکومتی نداره ها، جنبه شخصیه. اگه چیزی از عیوب مردم، اشکالات مردم برای تو واضح نیست، خودتو به تقافل بزن. به دنبال این نرو که این باید برای من روشن بشه. چی بود؟ کی گفت؟ چی گفت؟ هی برو کنکاش نکن این کار رو. من اسمش رو گذاشتم حکرانی تقافلی. یه حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که اکثر و اهل الجنه البوله، در نهج الفصاحه آمده این حدیث، که بیشتر بهشتیان ابلهانند. بعضی از بزرگان این روایت رو به همین شکل توضیح دادن، یعنی گفتن که اینها از بس خودشون رو به تقافل میزنن نسبت به کارهای شخصی دیگران، چطور دیدی ندیدی، نگاه میکنه میبینه ولی خود روش اون ور میکنه، یعنی من ندیدم تو داری چی کار میکنی. خب اینقدر خودشون رو به تقافل میزنن در امور شخصی دیگران، باز تاکید میکنم اینا همه بحث امور شخصیه، بحث حریم خصوصیه، بحث امنیت مردم و بحث حق الناس و اینا نیست. در واقع یکی از حقوق مردم همینه که ما سرک نکشیم، که خود مردم در زندگی خصوصی هم دیگه سرک نکشن، چه دولت نباید سرک بکشه در زندگی خصوصی و حریم خصوصی مردم، مگر با امنیت جامعه گره بخوره. باز تاکید میکنم اون بحثش جداست، بحث امنیت جامعه جداست. نه، جایی که بحث حریم خصوصی فقط مطرحه، این خودشو به تغافل میزنه. لذا اون طرف میگه که نفهمید، در حالی که این متوجه شد خودشو به تغافل زد. تغاون کل ما لا یذهلک، هر چیزی که از عیوب مردم در نظر تو روشن نیست، این رو خودت رو کنار بگیر ازش. لا تعجلن الا تصدیق ساعن فان الساعیه غاشون و این تشبه به ناسهین. جناب مالک، سعایت کننده را تصدیق نکن. ما یه سعی داریم، یه سعایت داریم. سعی یعنی تلاش در جهت خوبی ها، سعایت یعنی تلاش در جهت بدی ها. طرف سخنچینی میکنه، سعایت میکنه، میاد میگه فلانی اینجوری، تا آمد گفت، داره سخنچینی میکنه، تصدیقش نکن. عجله نکن در تصدیق سخنچین، در تصدیق سعایت کننده. چرا؟ میفرماید فإن الساعی غاشون، آدمی که سعایت دیگران رو میکنه، مسائل شخصیشون رو میاد به شما گزارش میده، این خیانتکاره، غاش. غاش از غش یعنی آدم خیانتکار. و این تشبه به ناسهین، ولو که خودش رو به خیرخواهان تشبیه بکنه. پس سخنچین رو هم عجله نکن که تصدیق بکنه. حالا چرا میگه عجله نکن در تصدیقش؟ نگفته کلن سخنچین رو حرفش رو نادیده بگیر؟ چون ممکنه که بعضی وقتها گزارشی که میاره یه مسئله شخصی نباشه. اگه شخصی بود که این رو باید از خود دور بکنی، اول پاراگراف مربوط به این بحث. اما یه وقتم نه، یه حرفی میزنه که این حرفش اگه درست باشه بحث مهمیه. اینجا حاکم باید چیکار کنه؟ نه رد میکنه نه تایید میکنه. حضرت سلیمان سلام الله علیه، البته حالا هدهد مأمور اطلاعاتی بود، سخنچین نبود، ولی با اینکه مأمور اطلاعاتی هم بود، وقتی گزارش آورد برای حضرت سلیمان سلام الله علیه، حضرت فرمود سنظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، من بررسی میکنم این گزارشی رو که دادی، ببینم تو راست میگی یا داری دروغ میگی. و بعد شما دیگه تو قرآن میدونید چجوری حضرت بررسی کرد و به چه نتایجی رسید. پس اگر یه حرفی آورده بود که این حرف ربطی به مسائل خصوصی و حریم شخصی و اینها نداره، مسائل عموم مردم و جامعه و حکومت و اینها مربوط میشه، اونم زود تصدیق نکنید، بررسی بکنید، اگر دیدید درسته اون وقت تصدیق بکنید و بر اساس او تصمیم گیری بکنید و مشورت بکنید. خب این بحث هم تمام. پس این بحث باز تاکید میکنم که ربطی به امور اطلاعاتی نداشت. حضرت سفارش کرد به هیچ وجه وارد حریم خصوصی مردم حکومت نباید بشه، نسبت به حریم خصوصی مردم ولو یه چیزایی هم مطلع شد باید خودش رو به تغافل بزنه، اما نسبت به ناهنجاری های علنی و آشکار در سطح جامعه باید روی کرده اصلاحی رو در پیش بگیره و سعی بکنه که اونها رو در یه برنامه‌ریزی مشخصی درمان بکنه. اما بحث بعدی که داریم، ها این درس‌های حکمرانی اینجا رو هم یه نتیجه گیری بکنیم. حکمرانی مبتنی بر اخوت شد، اعتماد بین اعضای جامعه، بین مردم و دولت با تقویت بشه، این باعث تقویت سرمایه اجتماعی میشه، این دولت در واقع میشه دولت مردم مدار و حسن نیت هست که بر فضای بین ارتباطی و بین الازهانی بین دولت و مردم و آهاد مردم با یکدیگر حاکمه. حکمرانی رسانه‌ایمون رو با این روی کرد بعد انجام بدیم و چرخه امر رسانه رو به این شکل بعد اصلاح بکنیم. حکمرانی فضای مجازیمون و همینطور حکمرانی تنظیمی و تقنینی خودمون رو هم بر این اساس باید مورد بازخوانی قرار بدیم تا سیستم و سیستم‌های مربوطه هم اصلاح بشه. اما بحث بعدی و پاراگراف بعدی مربوط میشه به مشورت و حکمرانی شورایی، و این بحث رو حضرت با شرایط مشاوران البته با شرایط سلبیشون مطرح کردن، شرایط ایجابی رو نگفتن. ولی خب ما وقتی حضرت شرایط سلبی رو گفتن، از شرایط سلبی به شرایط ایجابی هم منتقل می شویم. خب این که حکمرانی علوی حکمرانی شورایی هست، یعنی این که استبدادی نیست، دیکتاتوری نیست، اینها اون نوع از حکمرانی ها مردود هست و پذیرفته نیست. ولا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر ولا جبانا یضعفک عن الامور ولا حریصا یزین لک الشره بالجور فان البخل والجبن والحرص قرائض شتا یجمعها سوء الظن بالله. فوقلاده دستور العمل مهمی هست. حضرت می فرماید که یعنی مشورت رو پیشفرض گرفته ها، اصلا اون چون دستور قرآنیه مسلمه، از نکات مسلم در حکمرانی اسلامی اینه که حکومت و حاکمان اهل مشورت هم و شاور هم فی الام و ازا عظمت هم فتوکل علالله و امر هم شورا بین هم. پس اصل مشورت مسلمه، جای تردید نداره. لذا بحث اینه که حالا با چه کسی مشورت بکنیم، با چه کسی مشورت نکنیم. حضرت فرمودن که سه گروه و سه دسته از افراد طرف مشورت تو نباید قرار بگیرن. یک، فرد بخیل نباید طرف مشورت تو قرار بگیره. بخیل کیه؟ بخیل کسیه که روحیه انقباضی داره. تا میگی که یه همچه امکاناتی در اختیار مردم بگذاری، میگه نه نه نه، چیکار میخوای بکنی؟ انبارا خالی میشه، به فکر روز مبادا شما چرا نیستی؟ یعدلو بکعن الفضل، یعدلو بکعن الفضل یعنی تو رو از فضل باز می‌دارد. فضل چیه؟ ببینید، شما یه حقوقی به کارمندان میدید، این که فضل نیست. این حقوقی که میدی که حق طرفه، داره کار میکنه، شما یه حقوق بهش میدی. فضل اینه که حالا یه چیزی بیشتر بهش میدی. تو یه نفر رو استخدام کردی که بیاد مثلا برای شما یه کاری رو انجام بده، بعد بهش گفتی این کار رو شما انجام بده، من این مبلغ رو به شما میدم، مثلا 100,000 تومان به شما میدم. این کار رو انجام داد، بعد حالا شما بهش 110,000 تومان میدید. این 10,000 تومان فضله. چرا این کار رو میکنی؟ چون میبینید که خیلی کارش رو خوب انجام داد، خیلی اهتمام داشت، کارش رو تمیز انجام بده، وجدان کاریش بالا بود، تشویقش میکنی. پس فضل یه چیزی بیش از اون استحقاقی هست که فرد داره. حکومت باید اهل فضل باشه، اهل جود باشه. و مهمترین کار حاکم چیه؟ سیاستگذاریه، تصمیمگیریه، همین کاراست دیگه. حالا مشاور بخیل داره، با مشاور بخیل مشورت میکنه که یه تفضلی نسبت به مردم داشته باشیم، یه امکاناتی در اختیارشون قرار بدیم که نکنین کار. بله، یعدل بک عن الفضل، مشاور بخیل تو رو از فضل و بخشش نسبت به مردم باز می‌دارد. عنایت بفرمایید، بخشش نسبت به مردم اسراف نیست، زیاده روی نیست. یه وقت دولت‌ها همه چی رو دولتی می‌کنن، همه امکانات تو انبار دولت‌ها هست، باید هزینه انبارداری بدن، ساخت انبار و چه و چه و چه و چه. یه وقت این امکانات در اختیار مردم قرار میگیره، مردم قوی میشن. وقتی در یک کشور مردم قوی شدن، دولت هم قوی هست. اما اگر مردم ضعیف بودن، دولت قوی بود. این دولت ضعیفه در واقع، چون از پشتوانه مردم محرومه. پشتوانه مردم محروم. هر لذا روی کردت باید این باشه که مردم قوی بشن، جامعه قوی بشه. هرچه مردم امکانات بیشتری داشته باشن، شرکت های قدرتمند، تعاونی های قدرتمند، شما بتونی سرمایه‌گذاری اونها رو حمایت بکنی، تضمین بکنی و مورد حمایت شما باشن، برای روز مبادا اینا به درد شما میخورن. اگر کشور با مشکلی هم مواجه شد، اینا همه میان یا اکثریت میان کمک میکنن دیگه. ولا جوانن، ترسو رو هم طرف مشورت خودت قرار نده. عرض کردم مهمترین کار حکمرانان اینه که مشکلات مردم رو حل کنن دیگه. شما برای حل مشکل احتیاج به تصمیم گیری دارید. بعضی وقتا باید تصمیم بگیرید که کارهای بزرگ رو انجام بدید. تصمیم گیری یه کاریه که ریسک توش هست، لذا شجاعت میخواد. اگر مشاور بخیل باشه چیکار میکنه؟ یوزف و که انل امور تو رو از تصمیم گیری میترسونه، روحیه تو رو سست میکنه. تا میخوای میگی چیکار میخوای بکنی؟ میدونین اگه به نتیجه نرسه چی میشه؟ وقتی یه حکومتی، یه حکمرانی نتونه در جهت حل مشکلات مردم تصمیم بگیره، خب به چه دردی میخوره؟ تصمیم باید گرفت، مشورت هم باید کرد ها، یعنی بدون مشورت که نباید تصمیم گرفت، چون اگه تصمیم پخته نباشه که به درد نمیخوره. ولی در مشاورانی که برای مشورت اونها رو دعوت میکنیم، باید حواسمون به این نکته باشه که این مشاوران بخیل نباشن، بلا مشورتشون منعه. اینا جبان نباشن، ترسو نباشن، چون اگه ترسو باشن تو رو از تصمیم گیری میترسونن، مانع تصمیم گیری میشن. ولا حریصن، زیاده خواه هم نباید اینها باشن. چرا؟ چون آدم زیاد خواه به حق خودش قانع نیست و برای اینکه به اون شهوات خودش برسه، اول تلاش میکنه که تو رو هم آلوده بکنه. یزین لک الشرح بالجور، امور بد رو، امور زیاد خواهانه رو در نظر تو زیبا جلوه میده. مثلا حاکم باید ساده زیست باشه، این میاد میگه که تو اگه ساده زیست باشی کسی تو رو تحویل نمیگیره که. الان میخوای تو از اینجا به فلان جا بری، مثلا با یه دونه ماشین بری؟ نه، باید 10 تا ماشین پشت سرت حرکت بکنه، الا که میگن این مثلا کاره ای نیست. تو این خونه میخوای زندگی کنی؟ اینکه خیلی کوچکه، اینکه به دردتو نمیخونه. تو باید در بهترین نقطه شهر در یک مجموعه بزرگ ببینیم. ای این حاکم رو، کارگزار رو، این استاندار رو، این فرماندار رو، این مسئول رو، این قاضی رو میخواد آلوده بکنه تا بعد دیگه خودش هم از قبل این به اون چه که میخواست برسه. پس مشاور ما بخیل نباید باشه، جبان و ترسو نباید باشه، حریص هم نباید باشه، آدم ساده زیست باشه، آدم زاهدی باشه. فإن البخل والجبن والحرص قرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله. بخل و ترس و زیاده خواهی قرائز پراکنده ای هستند که سرجمع همشون میشه سوء ظن به خدا، بدگمانیه به خدا. یعنی تو قرار بود به عنوان یه کارگزار حکومت اسلامی تصمیم گیری کنی، اقدام کنی، عمل بکنی. اگه مشاوری که یا مشاورانی که برای خودت انتخاب میکنی اینها الهی نباشن، عاقل نباشن، عادل نباشن، اهل جود و سخاوت نباشن، اهل شجاعت نباشن، اهل ساده زیستی زندگی سالم و پاک نباشن، عفیف نباشن، حکیم نباشن، تو رو به سمتی میبرن که نتیجهش میشه بدبینیه به خدا. خدا گفته ببخش، من جاشو پر میکنم. این میگه نبخش. ببینید این یعید و کل فقر که حضرت فرمود و برگرفته از آیه قرآن دیگه. در قرآن کریم داریم که خدای متعال میفرماید الشیطان یعید و کم الفقر. وقتی شما میخوایی انفاق بکنی، دست به جیب بشی، به فقرا رسیدگی بکنی، الان ماه رمضانه اطعام بکنی، چرا در قرآن کریم این همه راجع به اطعام صحبت میکنه؟ میگه روز قیامت که میشه بهشتیان به جهنمیان میگن ما سلک کن فی سقر، چی شد؟ چرا تو جهنمی؟ چه کار کردید که تو جهنم وارد شدید؟ اونجا جوابی که اونها میدن اینه که لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین. نماز نمیخوندیم؟ به نیازمندان هم اطعام نمیکرد. حالا جای دیگه داره که لا یحض علی طعام، حتی تشویق هم نمی کردن دیگران رو. یه وقت انسان خودش هم منابع نداره، دیگری رو تشویق میکنه به اطعام مسکین ها. تا میای انفاق کنی شیطان وسوسه میکنه. بعد خودت چی کار میکنی؟ اگه یه وقت گرفتاری پیش اومد چی؟ از شیطانو یا یعیدکم الفقر یامر بالفحشاء و شیطان کارش اینه که به فحشا و منکر امر میکنه دیگه. مشاور اگر بخیل باشه حرف شیطان رو به شما میزنه، اگر ترسو باشه حرف شیطان رو به شما میزنه، اگر حریص باشه حرف شیطان رو به شما میزنه، حرف خدا رو نمیزنه، حرف قرآن رو نمیزنه. لذا نتیجهش میشه دور شدن از توحید، نتیجهش میشه دور شدن از توکل به خدا، نتیجهش میشه یه حکومتی که دستاش بسته است، انقباض داره، انفتاح نداره. بلا اگر کارگزاران انسانهای علوی باشن، انسانهای اقتدا کننده به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله باشن، این میاد هر چه به بیت المال وارد میشه بین مردم توضیح میکنه، بعد آبجارو میکنه، دو رکعت هم نماز میخونه، خدا رو شکر میکنه که خدای ببین من همه چی رو دادم به مردم، تا در چرخه گردش اقتصادی قرار بگیره. اینها از لطف به مردم، محبت به مردم، رحمت به مردم، فضل به مردم خوشحال میشن، خوشحال میشن، شکوفا میشن، یه چیزی دادن به مردم کلی لذت میبرن، میبینن زندگی مردم رو به راه تر شد، کلی خوشحال میشن. بس خیلی خطرناک این رذائل اخلاقی. خب اینجا در واقع ما حکمرانی تدبیری رو داریم، یعنی باید از غرایز فاصله بگیریم، از رذائل حضرت میفرماید فاصله بگیرید، برید به سمت حکمرانی تدبیری، برید به سمت حکمرانی مبتنی بر فضل و بخشش و جود نسبت به شهروندان. و همینطور نتایج دیگری هم که اینجا میگیریم، حکمرانی مبتنی بر شجاعت، ریسک، تصمیم به اقدامات بزرگ گرفتن، حکمرانی مبتنی بر ساده زیستی، زهد و سختگیرانه نسبت به کارگزاران نه نسبت به مردم. ضرورت تربیت مشاوران شایسته رو ما اینجا میفهمیم. باید برای تربیت مشاور برنامه ریزی کرد و در تربیت مشاوران همچون تربیت خود کارگزاران و حکومت باید اخلاق حرف اول رو بزنه. باید سمت و سوی تربیت ما به گونه ای باشه که فضائل اخلاقی بر وجود کارگزاران و مشاوران حاکم بشه، رذائل از وجودشون بره بیرون. این هم اسمش تزکیه است. تا تخلیه صورت نگیره از رذائل، تحلیه و تزکیه هم صورت نمیگیره، تجلیه هم اتفاق نمیافته. تربیت حکمران، تربیت مشاور حکمران، مشورت با عقلا، مشورت با افراد با تجربه، اینه که ازش میرسیم به حکمرانی مردمی، تخصصی، علمی، اخلاقی و بدوره از استبداد و هر گونه رذایل اخلاقی. خب برای امروز تا اینجا کافیه. در جلسه بعد بحث رو با پاراگراف بعدی ادامه میدیم که در مورد نیروهایی هست که ازشون به عنوان کارگزاران حکومت میخواد استفاده بشه، بحث گزینش و افراد شایسته و ناشایست برای امر حکومت مطرح میشه. خب از توجهتون متشکرم جناب آقای دکتر اکبری معلم. نوشتن که یعنی تشکر کردن از بحث و سلام علیک کردن. من هم سلام عرض میکنم محضر جناب عالی، همه عزیزانی که در ادامه جلسه به ما پیوستن و متشکرم. اینا برحال فرمایشاتی هست که اگر اینها تبدیل به فرهنگ عمومی در میان ما بشه، یعنی اونقدر گفته بشه که ما انس وجودی با اینها پیدا بکنیم، اون وقت در تصمیم گیری های کارگزاران در همه سطوح به میزانی که با اینها انس میگیریم اینها سرریز میشه. ولی اگر با اینها انس نگیریم ممکنه که در تصمیم گیری هامون اینها رو به هر حال وارد نکنیم. جناب آقای دکتر آلغفور، من در خدمت شما هستم اگر فرمایشی باز باشه و نکته ای باشه.
بله خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد و آرزوی قبولی طاعات عبادت برای شما و سایر اساتید و دوستان محترم. خیلی از جناب استاد استفاده کردیم. حالا اگر دوستان سوالی مطلبی باشه در خدمتشون هستیم. بله خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. انشاءالله ما شنبه مجدد در خدمتتون هستیم.
بله. نکته خوبی رو فرمودید. ما جمعه در واقع یعنی روزای تعطیل، این برنامه ما هم تعطیله. روزهای غیر تعطیل در خدمتتون هستیم. برای همه عزیزان آرزوی توفیق داریم، التماس دعا داریم و از خدای متعال می‌خواهیم خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.